چې د مرستو صدقه وسی.
اینجا رادیو آزادی است. به برنامه صبح امروز پنجشنبه 18 مای جولای مصادف با 28 مای سرطان خوش آمدید. در این ساعت گزارش از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. اتاقای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که بنابر تعرفه های خیلی گزاف پاکستان مجبور شدند صادرات میوه و سبزی ها به آن کشور را توقف دهند. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره این اتاق شام گذشته به رادیو آزادی گفت که در برخی موارد تعرفه های گمرکی پاکستان تا 15 برابر افزایش یافته است.
مجبور شدیم که پیلا توقف بیتیم صادرات خدا و چون دوج مارکت بسیار بلند میرن، نه تنها که بالای زهری و دیقان ما و تجار ما خساره وارد میشه، بالای خود مردم پاکستان هم ای خساره مند است، قیمتش بالاتر میرن.
آقای الکوزی گفت که نگرانیشان را در مورد افزایش تعرفه‌های گمرکی با پاکستان هم شریک کردند، اما پاسخ آنها منفی بوده، زیرا پاکستان استدلال کرده که این تعرفه‌ها را نه تنها برای افغانستان بلکه بالای تمام کشورها افزایش داده. شادظفر سفارت امریکا برای افغانستان از فراهم کردن کمک های اضطراری به سیلاب زده ها در ولایت های ننگرهار، کنر، لغمان و پنشیر خبر داده. کرن دیکر دیروز در پیام در شبکه اکس تویتر سابق با ابراز همدردی با قربانیان و آسیب دیدگان گفت که کمک های غذایی، آب و سایر نیازمندی ها برای سیلاب زده ها فراهم خواهد شد. پیش از این اتحادیه اروپا گفته بود که وضعیت مناطق سیلاب زده را تحت نظارت دارد و برای آسیب دیده ها کمک فراهم می کند. مقام های طالبان نیز از توزیع کمک های نقدی و غذایی برای آسیب دیده های سیلاب در شرق افغانستان خبر می دهند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از ساختن مسیر بدیل پل نظرآباد در شهرهای کابل جلال آباد خبر می دهد. بخشی از این مسیر در نتیجه بارندگی ها و سیلاب های اخیر تخریب شده است. وزارت فواید عامه طالبان دیروز در شبکه اکس تویتر سابق گفت که این شهرها با بازگشایی مسیر بدیل دوباره بروی رفت آمد وسایط باز شده. قصر سفید میگوید که رئیس جمهور بایدن در این مرحله اساس مبارزات انتخاباتیش با ویروس کرونا مبتلا شده است. این خبر دیروز چهارشنبه اندک قبل از برگزاری گردهمایی انتخاباتی در لاس ویگاس اعلام شد که قرار بود در آن بایدن سخنرانی کند. قصر سفید در اعلامیه افزود که بایدن علائم خفیفی را تجربه میکند. رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در 5 مای نوامبر سال جاری میان جو بایدن و دونالد ترامپ برگزار می‌شود. روسیه و اوکراین تایید می‌کنند که دور تازه مبادله اسیران جنگی را با میانجیگری امارات متحده عربی تکمیل کرده‌اند. وزارت دفاع روسیه دیروز در شبکه تلگرام گفت که این روند شامل مبادله 190 اسیر جنگی می‌شود و از هر جانب 95 اسیر آزاد شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در تلگرامش مبادله اسیران را تایید کرده است. در نزدیک به 2 ماه گذشته 3 مرحله از مبادله زندانیان میان روسیه و اوکراین به اجرا گذاشته شده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. اعتراضنامه پاکستان به نماینده حکومت طالبان در اسلام آباد به خاطر حمله بانو، اما طالبان میگوید سفارت باز کنید، بیایید وضعیت را از نزدیک ببینید.
این که ترورستان در اینجا مراکز دارند، اینجا دیگران هستند، پس چرا افغان ها آنها را نمیبینند که شما از 10,000 کیلومتر دورتر آنها را میبینید؟
داعش در تلاش شکلگیری دوباره در عراق و سوریه، این را در گزارشی از تحولات بین‌المللی میشنوید. مردم ازینه انتقال کودکان بیمارشان را به مراکز صحی ندارند، از یک مادر میشنوید.
خلاص دیگه چه روز خودت بخیام میکنیم خلاص دیگه اوتو زیاد چی نیست، ما رو پیش دکتر بگذاریم و دوا بگیریم، بعدش میوه‌جات و چیزا بگیریم، بعدش قدر وضع اقتصاد خوب نیستن.
ولادت یک سوم زنان افغان خارج از مراکز صحی. یونیسف میگوید خطر به مادر و هم طفل. کاهش نرخ نان و وزن آن در هرات. نه مردم خرسندن و نه نانوا آب.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. وزارت خارجه پاکستان میگوید که یک دیپلمات ارشد سفارت طالبان در اسلام آباد را احضار کرده و اعتراض نامه در مورد حمله اخیر در بنو به او سپرده شده است. به گفته اردوی پاکستان 8 سرباز در حمله روز دوشنبه به مرکز نظامی در بنو کشته شدند. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید اگر شمار از کشورها و غربی ها نگرانی جدی از حضور تروریستان در افغانستان دارند یا هم حرف در مورد حقوق بشر و نقض حقوق زنان، باید برای گفتگو در این موارد راه دیپلماسی را پیش گیرند. امیرخان متقی دیروز در نشست ارزیابی امور اداره های مرکزی وزارت خارجه در کابل گفت که کشورهای مختلف برای رفع نگرانی هایشان می توانند سفارت هایشان را در کابل بگشایند.
این که تروریستان در اینجا مراکز دارند، این که مراکز تنظیم ها اینجا فعال است، اینجا دیگران هستند، پس چرا افغان ها آنها را نمی بینند؟ چرا این 40 میلیون نفر آنها را نمی بینند؟ چرا سفارت ها اینجا آنها را نمی بینند؟ چرا این دیپلمات ها آنها را نمی بینند؟ چرا این همه جهانگردان آنها را نمی بینند که شما از 10,000 کیلومتر دورتر آنها را می بینید؟ اگر واقعا از این همه ناراحتید، بیایید و سفارت هایتان را باز کنید، از جرأت کار گیرید، در رسای دیپلماتیک جلو بیایید، همه چیز را از نزدیک ببینید و مشاهده کنید.
متقی قضاوت غربی ها را در این زمینه زیر سوال برد و افزود اطلاعات که به باور او از سوی دشمنان افغانستان و شمار از افرادی که آن را مغرض خواند با عنوان اطلاعات معتبر و مستند شریک ساخته می شود. در حالی که سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان حضور فعال گروه‌های تروریستی در افغانستان را بی اساس خواند، اسلام آباد روز چهارشنبه بار دیگر از حکومت طالبان خواست تا در مورد حمله در منطقه بنو تحقیق کامل انجام دهد. به گفته اسلام آباد باید اقدام‌های مؤثر از سوی حاکمان فعلی افغانستان در برابر افراد دخیل در این گونه حملات به اجرا گذاشته شود و افغانستان از تکرار چنین حملات از خاک آن کشور به پاکستان جلوگیری کند. وزارت خارجه پاکستان دیروز در بیانیه اعلام کرد که معاون سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد را به این وزارت احضار کرده و اعتراض شدید را در رابطه با حمله دوشنبه در بنو را به او سپرده است. با گفته اردوی پاکستان در حمله به مرکز نظامی در بنو که گروه جیش الفرسان محمد مسئولیت آن را پذیرفت، 8 سرباز کشته شدند. اما بر اساس اعلامیه وزارت خارجه پاکستان، گروه حافظ گلبهادر مسئول این حمله بوده و گفته شده که این گروه که مقر آن در افغانستان است، همراه با تحریک طالبان پاکستان در بسیاری از حملات تروریستی دست دارند. با گفته حکومت و اردوی پاکستان، در نتیجه این حملات شورشیان صدها غیر نظامی و نیروهای نفاذ قانون کشته شدند. همزمان متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا سه‌شنبه در یک نشست خبری در واشنگتن در پاسخ به پرسش در مورد حمله اخیر بر مرکز اردوی پاکستان در بنو گفت که ایالات متحده بارها از حکومت طالبان خواسته تا اطمینان حاصل کند که گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان برای حملات بر کشور دیگر استفاده نمی‌کنند. او افزود که ایالات متحده منافع مشترک با دولت و مردم پاکستان در مبارزه‌شان با تهدیدهای امنیتی در آن کشور و منطقه دارد. این نخستین بار نیست که اسلام آباد حکومت طالبان را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم می‌کند، اما طالبان با عنوان حاکمان فعلی افغانستان این اتهام‌ها را همواره رد کرده و گفتند که پاکستان باید از نیروهای امنیتیش محافظت کند و به خاطر کوتاهی‌ها و شکست‌های خودش نباید دیگران را سرزنش کند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
انستیتوت صلح امریکا میگوید که نشست سوم دوحه نشان داد که تقابل دیدگاه بین کشورهای غربی و کشورهای منطقه از جمله چین و روسیه در مورد افغانستان وجود دارد و این بی‌اعتمادی را نسبت به این نشست ها افزایش میدهد. در این گزارش همچنان گفته شده که کشورهای غربی بر موضوع حقوق بشر در نشست سوم دوحه تاکید داشتند، اما تاکید چین و روسیه بر حضور طالبان در این نشست بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از فائزه ابراهیمی.
پس از سه دور نشست دوحه، انستیتوت صلح آمریکا در گزارش تحلیلی خود میگوید که نشست ها از جمله نشست سوم نتایج قطعی نداشت و کشورهای شرکت کننده تنها به ادامه این گونه نشست ها توافق کردند. در این گزارش که بر روز سه‌شنبه 16 جولای نشر شده آمده است که نشست سوم دوحه نشان داد که بین کشورهای غربی و کشورهای منطقه از جمله چین و روسیه درباره افغانستان تقابل دیدگاه وجود دارد و این بی‌اعتمادی را نسبت به این نشست ها افزایش می‌دهد. انستیتوت صلح آمریکا نوشته است چین و روسیه با عنوان عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد اعلام کردند که بدون حضور طالبان در این نشست‌ها اشتراک نخواهند کرد. به گفته این انستیتوت، اما کشورهای غربی بارها بر موضوع حقوق بشر تاکید کردند و آن را شرط اساسی برای به رسمیت شناختن طالبان دانستند. در این گزارش آمده است که کشورهای غربی قبل از برگزاری سومین نشست دوحه در یک نامه مشترک که به گونه کامل علنی نشد، آجندا و روند این نشست را مورد انتقاد قرار دادند. در این گزارش اشاره شده است که این نامه را فرانسه، بریتانیا و کانادا نیز امضا کردند و هشدار دادند که ممکن مشارکتشان را در این نشست ها کاهش دهند. در این گزارش آمده است که نشست های مانند نشست سوم دوحه به طالبان رسمیت می بخشد و به سیاست های سرکوبگرایانه آنها قدرت می بخشد. بر اساس این گزارش تحلیلی، سازمان ملل متحد تلاش کرد تا طالبان را متقاعد کند که حضور در این نشست به نفع آنهاست و به همین دلیل روزماری دیکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی و صلح‌سازی که مسئول برگزاری نشست بود، قبل از برگزاری نشست در سفر به کابل با مقام‌های طالبان دیدار کرد. این انستیتوت میگوید که شروط طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت از آنها به عنوان تنها نماینده افغانستان بود که عدم حضور جامعه مدنی و نمایندگان زن در نشست و حذف موضوع زنان از آجندای اصلی یک امتیاز مثبت به نفع طالبان بوده است. انستیتوت صلح آمریکا می‌افزاید که ملل متحد در آجندای سومین نشست دوحه موضوعات اقتصادی و مواد مخدر را به درخواست طالبان و همچنین به منظور توجه به منافع کلیدی کشورهای همسایه و قدرت‌های منطقه‌ای مانند چین و روسیه مورد بحث قرار داد. در این گزارش آمده است که هدف نشست دوحه تعیین راه حل برای مشکلات افغانستان است، اما به نظر می‌رسد که نه طالبان و نه کشورهای اشتراک کننده در این نشست درباره سیاست‌های طالبان انعطاف‌پذیری نشان می‌دهند. مقام‌های حکومت طالبان تاکنون درباره نتایج نشست سوم دوحه سکوت کردند، جز ادعاهای مبنی بر اینکه جهان پیام‌های آنها را شنیده و پذیرفته است. آنها حتی تعهد خود را درباره شرکت در نشست‌های آینده بیان نکردند. در همین حال صلاح الدین سعیدی، آگاه سیاسی، می‌گوید که راه حل مشکلات افغانستان در داخل است.
ما چیزی را که ما به او تاکید دارم در تفاوت با جهان است که طالب با کدام مشروعیت ارزش‌هایی که خود به او باور دارد، سر ما، سر دختر جامعه و سر اولادی وطن سر جمعه. بعد از او اگر کسی که مشروع نیست، کسی که حق نداره از او توقع کردن که ایره و آن را اصلاح کنیم، به معنی ایست که ما این ظلم، تعدی و استبداد قبول کردیم.
ظریف غفاری، فعال حقوق بشر، نیست بر رادیو آزادی گفت
برنامه هایی که جامعه بین الملل بیرون حضور زن افغان، صدای زن افغان ادامه می کنه پیدا و می خواهد ادامه بده و یا هم برنامه سازی بکنه، هیچ نتیجه مثبت نداره و تا هنوز نداشته. سالها میگذره از این نشست ها، ما هنوز هم قادر به این نشدیم که جامعه بین المللی قادر به این نشده که حداقل مکتب، دروازه مکتب بروی طفل افغان، دختر افغان باز بکنه.
پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، ملل متحد برای حل چالش‌های کنونی افغانستان سه دور نشست دوحه را برگزار کرد که طالبان در دو نشست قبلی آن حضور نداشتند.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. مالکان شماری از نانوایی ها در هرات با تایید کاهش قیمت یک قرص نان از 10 به 8 افغانی میگویند که از این تصمیم شاروال حکومت طالبان راضی نیستند. برخی از شهریان هرات هم میگویند که این تصمیم منفعت زیاد به آنها ندارد، زیرا وزن نان هم کاهش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیسیون منع احتکار و کنترل قیمت اجناس و خدمات شاروالی حکومت طالبان در ولایت هرات با نشر اطلاعی به تاریخ 24 سرطان بهای یک قرص نان را در این ولایت 8 افغانی و وزن نان را 260 گرم تعیین کرده است. این شاروالی همچنان از همه نانوایی ها خواسته که از ترازوی دیجیتالی استفاده کنند و نظافت را رعایت کنند. اما 3 روز پس از این فیصله مالکان برخی نانوایی ها در هرات این اقدام شاروالی حکومت طالبان را زیر سوال برده و میگویند از این تصمیم راضی نیستند. ابراهیم یک تن از آنان میگوید با این فیصله حتی اگر قدرت خرید مردم بالا برود و فروشاتشان زیاد شود نیز سود زیادی نخواهند کرد. به گفته او با افزایش فروشات مواد سوخت و وقت بیشتری را صرف کار خواهند کرد و همچنان باید مزد بیشتری به کارگران خود بپردازند و به همین علت مفادشان کم خواهد شد.
یک مشکلات به بار میاره. چون ما یک فروش باشیم، یعنی یک دانه فروش باشیم، خیلی مشتری یا حق مشتری طرف می آید یا حق از ما طرف مشتری مرا. باز همان چه که دولت چیز تصمیم داشته باشه، فیصله کرده باشه، ببینیم نرخ است برای سه ما تمدید می شده. اما فعلا چی نیه؟
احمد چا یکی دیگر از نانواهای این ولایت میگوید با توجه به کاهش نرخ و در کنار آن کاهش وزن، تغییر زیادی در نرخ نان به میان نیامده، اما در محاسبات برای نانوایی ها و مشتریانشان جنجال ایجاد شده است. او به رادیو آزادی گفت
خود ها یک طرف وار با خود یک جنجال به پا میشه که 260 نرخ داده به 8 روپیه، قبلا 270 روم بود به 10 روپیه، ده گرام کم کردم، دو روپیه کردم، همین دو روپیه خود یک جنجال
یه. جاوید و اسد دو تن از شهروندان هرات نیز با انتقاد از این کار شاروالی حکومت طالبان میگویند با کاهش وزن نان و قیمت آن منفعت برای مردم در این فیصله وجود ندارد. آنان به رادیو آزادی گفتند
تفاوت ندارد، پیت و تفاوت نکرد، اگر باز ما با اون حساب مقایسه کنیم که نرخ از او وزن از او که مقایسه کنیم باز هم همو همو چیزایی دیگه خوشی نیه دیگه با ما تو واقعیت بگم. اگر برای مردم اگر او همکاری میکرد که امور 8 روپیه کار دادم قیمت چرم دم و وزن چرم 270 میشت یا قیمت اینانم 8 روپیه میکرد دیگه برای مردم تقریر خیلی خوب بودن.
در مورد این انتقادها از نثار احمد الیاس سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات و احمد الله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این ولایت پرسیدیم، اما آنان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. این در حالی است که مردم بارها در گفتگو با رادیو آزادی از شدت ناداری شکایت کردند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حال از تحولات بین‌المللی. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده که گروه دولت اسلامی معروف به داعش در تلاش شکلگیری دوباره در عراق و سوریه است. سنتکام در اعلامیه دیروز گفت که تنها در 6 ماه نخست سال 2024 داعش مسئولیت بیش از 150 حمله در دو کشور را پذیرفته است. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام میگوید که گروه دولت اسلامی معروف به داعش در تلاش است تا حملاتش را امسال در عراق و سوریه تا مرز دو برابر افزایش دهد. سنتکام در اعلامیه دیروز گفت که افزایش حملات نشان می‌دهد که داعش در تلاش برای شکلگیری دوباره پس از چندین سال کاهش توانایی‌هایش است. در ادامه آمده که از اول جنوری تا اخیر جون سال 2024 گروه داعش مسئولیت 153 حمله را در عراق و سوریه پذیرفته. یک مقام دفاعی آمریکا که بنابر حساسیت موضوع خواستن نامش گرفتن نشود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که در مجموع داعش در عقب 121 حمله در تمامی 12 ماه سال 2023 قرار داشته. فرماندهی مرکزی امریکا این را هم گفته که برای جلوگیری از توانایی داعش به هدف اجرای حملات، عملیات‌های زیاد را به همراهی شریکانش در برابر این گروه به اجرا گذاشته است. با گفته سندکام، نیروهای آمریکایی در کنار نیروهای امنیتی عراق و نیروهای دموکراتیک سوریه 196 عملیات را علیه گروه داعش به اجرا گذاشتند که 44 تن از جنگجویان این گروه در نتیجه عملیات کشته و 166 جنگجوی دیگر هم بازداشت شدند. بر اساس گزارش ها نیروهای دموکراتیک سوریه تحت حمایت ایالات متحده و کردها بیش از 10,000 جنگجوی داعش را در اسارت خودشان دارند. با گزارش اسوشیتد پرس حدود 2,000 تن آنها شهروندان خارجی هستند. نیروهای دموکراتیک سوریه آخرین پایگاه و محل تحت کنترل داعش را در این کشور در ماه مارچ 2019 گرفتند. گروه داعش در سال 2014 دقیقاً 10 سال پیش در شرق میانه اعلام موجودیت کرد و در اوج قدرت نماییش شهرهای موصل عراق و رقه سوریه را تصرف کرد. سپس ائتلاف متشکل از بیش از 80 کشور به رهبری ایالات متحده آمریکا برای مبارزه با داعش تشکیل شد که در نتیجه عملیات‌های این ائتلاف گروه داعش در دسامبر سال 2017 حدود 95% مناطقش را به شمول موصل و رقه از دست داد. اکنون باورها بر این است که سلول‌های پنهانی این گروه تا هنوز در عراق و سوریه فعالند که در کشورهای مختلف نگرانی‌ها را افزایش داده است.
بیشتر از خبر.
ممنون که تا این دم ما را دنبال میکنید. سازمان دکتران بدون مرز میگوید علتهای اصلی سوء تغذی در حال در افغانستان پابرجاست که افغانها برای دسترسی به مراقبتهای صحی اولیه و اضطراری به مبارزه ادامه میدهند. این سازمان در گزارش اخیر خود گفته که به دلیل وضعیت بد اقتصادی افغانستان بسیاری از خانواده ها که توان رفتن به کلینیک های خصوصی را برای تداوی داشتن اکنون به مراکز صحی که از سوی نهادهای بین‌المللی حمایت می شوند مراجعه می کنند. در این حال شماری از خانواده هایی که فرزندانشان از سوی تغذی رنج می برند می گویند که به دلیل فقر کودکانشان به این بیماری مبتلا هستند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
سازمان دکتران بدون مرز MSF می گوید که علت اصلی سوء تغذیه در افغانستان هنوز هم پا برجاست. این سازمان روز سه شنبه 16 جولای در گزارش گفته است که افغانها برای دسترسی به مراقبت‌های صحی اولیه و اضطراری با مشکل مواجه هستند. در گزارش MSF آمده است که شمار زیادی از بیماران با طی کردن راه‌های طولانی به شفاخانه‌ها و کلینیک‌های این سازمان و همچنین شفاخانه‌های وزارت صحت عامه که تحت حمایت این سازمان قرار دارند مراجعه می‌کنند، زیرا آنها در مناطقشان به کلینیک‌های صحی با کیفیت دسترسی ندارند یا اینکه کودکان مبتلا به سوء تغذیه آنها بسیار کوچک هستند. سازمان دکتران بدون مرز در این گزارش با شماری از خانواده‌هایی که کودکان خود را برای درمان به این مراکز آوردند صحبت کرده است. آنها گفتند که دلیل اصلی این مشکل نبود غذا نه بلکه نبود پول است. در کنار این مادرانی که با تغذیه ناکافی روبرو هستند، بدنشان قادر نیست شیر کافی تولید کند که این تأثیر بد روی کودکانشان می‌گذارد. بر اساس این گزارش وضعیت بد اقتصادی افغانستان سبب شده است که بسیاری از کسانی که قبلا توانایی پرداخت هزینه‌های درمان در کلینیک‌های خصوصی را داشتند اکنون به مراکز صحی که از سوی سازمان‌های بین‌المللی حمایت می‌شوند مراجعه می‌کنند. در همین حال برخی از خانواده‌هایی که فرزندانشان دچار سوء تغذیه هستند علت بیماری فرزندانشان را وضعیت بد اقتصادی و نداشتن غذای مناسب عنوان می‌کنند. فرشته مادر یک کودک 3.5 ساله می‌گوید در گذشته از مراکز صحی برای فرزندش غذا می گرفت، اما حالا که آن غذا قطع شده است توان خرید غذای مناسب برای کودکش را ندارد.
مواد که قطع کرده دیگه پشتش نگشتیم دیگه، ممکن فقط مقدر یک کار میکنه شوارم که ما با خوراکی شو روز خود حیا میکنیم خلاص دیگه. او تو زیاد چی نیست که ما ایره پیش دکتر بگردنیم و دوا بگیریم بعدش میوجاد چیزا بگیریم بعدش، وقدر باز اقتصاد خوب نیست.
خداداد باشنده ولایت بغلان میگوید که کودک 1.5 سالش دچار سوء تغذیه است و به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتواند او را به کلینیک خصوصی ببرد. او گفت که کودکش در مراکز صحی که سوی نهادهای بین المللی حمایت میشوند تحت معالجه قرار دارد.
واسم یک بره کم رسی داشتیم و والا از او شکر نمیفهم کمیتی را کلینیک بودیم مرانه کد و دیگه کد و مرخمی شده بودیم از اون مزاش از اون کلینیک میاریم از رابطه
تر شده. این در حال است که سازمان جهانی غذا WFP در گزارش جدید خود به تاریخ 9 جولای گفته بود که 4 میلیون افغان که 3.2 میلیون نفر از آنها کودکان زیر 5 سال هستند از سوی تغذیه شدید رنج میبرند. این اداره ملل متحد همچنان گفته بود که در سال جاری 23.7 میلیون افغان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند که از این میان 12.4 میلیون نفر تا ماه اکتبر با سطح بالای نامنی غذایی روبرو خواهند بود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که 1/3 زنان در افغانستان خارج از مراکز صحی ولادت میکنند. این صندوق میگوید که فقط 67% زنان افغان تحت نظر متخصصین ولادت میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با نگرانی از تهدید خطرات جدی هنگام ولادت زنان در افغانستان میگوید 1/3 زنان در افغانستان خارج از مراکز صحی ولادت میکنند. این صندوق نوخت روز دوشنبه 15 جولای در گزارشی گفته که تنها 67% زنان در افغانستان تحت نظر متخصص با مهارت ولادت میکنند. یونیسف میگوید هنگامی که مادران بیرون از یک مرکز صحی یا بدون یک متخصص مراقبت های صحی ولادت کنند، زندگیشان در معرض خطر جدی قرار میگیرد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در حالی از عدم دسترسی زنان به خدمات صحی و عواقب ناگوار آن در افغانستان نگرانی میکند که بر اساس گزارش های نهادهای بین المللی افغانستان از جمع کشورهایی با آمار بلند مرگ و میر مادران و کودکان نوزادشان است. یک زن حامله باشنده ولسوالی اچین ننگرهار میگوید دوران حاملگی طفل هفتم خود را سپری میکند. او در مورد شرایط زنان باردار در اچین میگوید
ما زنان خورشته خبردنش داریم
این حقیقت است که در وطن یعنی منطقه ما دفتر نیست، کم است، به هر چیز محتاج هستیم که بسیار سخت میگذرد. یک کلینیک هم نیست، فقط تابلت خون است که داده میشود. سال گذشته یک زن در قریه ما دو دختر به دنیا آورد، زیاد خون ضایع کرد تا به شفاخانه رسید مرد. یک زن دیگر اینجا که هر سال یک طفلش میمیرد دوا و درمان کرده نمیتواند و ماه هفتم که میرسد خونریزی کرده طفلش از بین می رود.
او چې څنګه و مم بیا شي ولا وستاینا ترخصه په ماشه می راو غرزیګست مړشي.
اما دکتر مرجان صافی انوری متخصص نسای ولادی در صحبت با رادیو آزادی مراجع مادر در دوران بارداری هنگام ولادت و حتی پس از آن به دکتر و یا شفاخانه و مراکز صحی را برای صحت طفل و مادر حیاتی میخواند. به گفته او در صورت قرار نگرفتن مادر تحت مراقبت های صحی در دوران بارداری خطر بلند رفتن و فشار خون در زمان ولادت، کم خونی، پاره شدن حلقه رحم و خونریزی های بعد از ولادت که تا 6 ساعت بعد از تولد طفل رخ میدهد را افزایش میدهد که حتی سبب مرگ مادر می شود. دکتر مرجان صافی انوری می افزاید که ولادت بدون مداخله دکتر یا قابله سبب نرسیدن اکسیژن به گونه درست برای کودک می شود که می تواند سبب معیوبیت دماغی طفل شود. او همچنان گفت
یکی خونریزی های داخلی است و هم خونریزی های خارجی می باشه که خونریزی های خارجیش 80% خونریزی ها را تشکیل می ده که و این بچه‌شون دیده می شود و خونریزی های داخلیش که 20% خونریزی داخلی را تشکیل می ده که و این بچه‌شون دیده نمیشه و به خطرناک ترین خونریزی داخلی است که سبب مرگ طفل و مادر میشه.
این در حالی است که یونیسف نیز در گزارش تازه‌اش 4 مرتبه مراجعه زن باردار نزد متخصص یا مراکز صحی را مهم خوانده و گفته که حتی برخی از زنان در مورد تغذیه سالم دوران بارداری معلومات ندارند. و گفته یونیسف تنها 1/3 زنان افغان 4 مرتبه نزد متخصص یا مراکز صحی مراجعه می‌کنند. پیش از این هم سازمان جهانی صحت یا WHO گفته بود روزانه 24 مادر و 167 کودک در افغانستان به دلیل بیماری‌های قابل پیشگیری مرتبط با بارداری و ولادت حفاظت جان خود را از دست می دهند. سازمان ملل متحد نیز افغانستان را یکی از بدترین کشورها از نظر میزان مرگ و میر مادران در هنگام